این برگردیم به بحثایی که خود حضرت عالی اشاره فرمودید که برای نفت امروز بیشتر مطرح است در باب خاتمیت. یکی از سوالهایی که مطرح میشه اینه که یک پیام سعادت میتوانه محتوای پیام جاودانه باشه و به اصطلاح به طور یک درمان ابدی باشه، ولی شکل پیام قاعدتا در ارتباط با مخاطبینیه که این پیام خطاب به اونها ارائه شده. هر پیغمبری که به تجربه وحی میرسید، بعد وقتی میامد این تجربه خودش را برای مخاطبینش بیان بکنه، و ما ارسلنا من رسولا الا بلسان قومی، تعبیری که میکرد قاعدتا باید تعبیری بود که مخاطبین میفهمیدن، در چارچوب اون فرهنگ این تعبیر معنا پیدا میکرد. مثلا پیغمبر ما وقتی میخواد راجع به عالم فیزیک سخن بگه، طبیعتا نمیتوانه در قالب فیزیک نیوتونی یا فیزیک نسبیت برای مخاطبین خودش حرف بزنه. و این محدودیت یه محدودیتی نیست که وقتی که ما با زبان سر و کار داریم طبیعتا در قالب محدودیت قرار میگیریم. شاید بعضی هم گفتن معنای تنزل یکی از معانیش محدود شدن به زبان همینه. چه باید کرد؟ ما الان در یه دوره هستیم که واقعا فرهنگ دگرگون شده، ذهنیت بشر دگرگون شده. آیا رو همون قالب ما تکیه بکنیم یا اون قالب را میشه به اصطلاح تفسیر کرد؟ یعنی کار مفسرین اینه که از ظاهر این قالب به باطن اون پیام برسند. چگونه این امر امکان پذیر است؟
عرض کنم که از همون وقتی که جریان نبوت مطرح شد و شریعت ارائه شد، تعبیر لطیف بزرگان ما این بود که ذات اقدس اعلی دو تا پیامبر دارد و دو تا عقل ارسال کرده است. یک عقل بیرون به نام پیغمبر، یک عقل، یک شریعت درون به نام عقل. اون عقل برهانی و درونی شریعت درونی پیغمبر است و این شریعت بیرونی عقل بیرونی خدای سبحان است. همواره عقل و نقل کنار هم بودند. اگر وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در اواخر عمر شریفش فرمود اینی تارکن فیکم و سقبین کتاب الله به اطرتی، از اول تا آخر عمرش هم فرمود اینی تارکن فیکم و سقبین العقل و النقل. عقل یعنی برهان عقلی رسول الله است. شرع خداست از باطن، چون که شرع خدا عقل خداست از ظاهر. این که مطلب دیگر اینه که زمان و عصر که عوض می شود، فرهنگ ها، عادات، آداب، رسوم عوض می شود، براهین عوض می شود. هر کدام از اونها می توانند مقتضیات خودشون رو بهتر درک کنند و نحوش رو پیاده کنند. خطوط کلی نیازهای انسانی از صدر و ساق یکسان است، یعنی جوامع بشری دو نوع نیستند، یک نوع هم. فرم احتیاجاتشون فرق میکنند. سفر میخواهد، تغذیه میخواهد، نگاه میخواهد، مسکن میخواهد، لباس میخواهد، داد و ستد میخواهد، فرمش فرق میکنند. چه این که اون مسائل فطریش هم ثابت است، اون بخشای عمیقی که مربوط به درون اوست، اون که ثابت است.
این زندگی مدرن با زندگی سنتی فقط فرمش فرق میکنه؟
بله، مثلا اینطور نیست که بشر قبلی غذا بخواهد الان نخواهد، یا سفر بخواهد یا نخواهد، یا نکاح بخواهد یکی نخواهد، اینطور نیست. منتها فرم اینها فرق میکند. اصل تغذیه را مشخص کردن، چه بخورد چی یور بخورد را فرمودن که با عقل و نقل تطبیق کنید. مسکن را، سفر کردن را، کیفیت معاملات را، کیفیت روابط بین الملل را، اینها را شما فهمید باید رابطه داشته باشید، با هم محلی، هم منطقی، هم بین المللی. این سه گونه رابطه قبلا بود، الان هم هست. دولتی، خصوصی، تعاونی، این سه نحو داد و ستد قبلا بود، الان هم هست. منتها انهایش فرق میکند، فرمش فرق میکند، قانونگذاری ها فرماش فرق میکند. این طوریست که یک چیزی اصلا مورد نیاز بشر نبود و الان مورد نیاز بشر است، یا قبلا مورد نیاز بشر بود و اصلا الان نوعش مورد نیاز بشر نباشد. این چه نیست؟ غالبا اینطور. اون بحث هایی که مربوط به جهان بینی و فطرت است، اونها که ثابت است، اونها را هرچی دقیق تر از ظاهر به باطن رفتن و از باطن به باطن رفتن، اینها پله های نردبان است. اینها هم درجه است، هم درجه است، هم درجه. فرقشون اینه که یه وقتی انسان از پله های نردبان بالا می رود، یه وقت است که یک برج چند طبقه می سازد. اگه برج چند طبقه ساخت، هر طبقه که قابل سکونت است، میگن این درجه که میگن غرف مبنیه بهش درجات دارد. مؤمنین دارای درجات هم لهم درجات. اگر قابل زندگی و سکونت و امثال زارک نبود، فقط جای پا گذاشتن بود، میگن این درج دارد، مثل نردبان. این که سر بود اینا درجات دارن، نه یعنی مثل نردبانن، یعنی مثل یک برج چند طبقن که هر یک قابل سکونت است. انسان چه دارای درجات باشد، چه دارای درج باشد، چه نردبانی باشد، چه طبقاتی باشد، باید بالاخره از ظاهر به باطن برود و اگر به هر مرحله رسید با ظاهر رهیس بکند. زیرا اگر به مرحله دوم و سوم رسید به ظاهر رهیس کرد، مثل این کسی به مرحله ده پله نردبان رسید، بعد گفت پله اول و دوم چی یعنی چه؟ خب اگه پله اول و دوم یعنی چه، همونجا سقوط میکند. زیرا این الان رو پله اول و دوم ایستاده است، اونها پایه این کار است. بنابراین نیاز بشر هر چه باشد در این شریعت هست، نیازهای باطنیش هم هست، هر مرحله‌ای که او بخواهد هست، منتها خودش باید از راه شریعت به مراحل برتر برسد که در نوبت‌های قبلم اشاره شد که قرآن فرمود این در علی طبیعتاً فرمود اینا داره درجاتن، بعد فرمود هم درجاتن، خودشون صاحب درجه نه دارای درجات. یک لهم درجاتون در سوره انفال مطرح است، یک هم درجاتون در سوره آل عمران که خود اونها درجه می شود. بنابراین اگر نیاز فرق بکند، عقل شکوفا شدن فرق بکند، قدرت استنباط از اون نقل هم بیشتر می شود و نیازهای خود را تأمین می کند. اگر یه چیزی را نیافت، خود نقل گفته است اگر چیزی را در نقل نیافتی، من از زبان عقل به تو میگویم. این که میگویم مالان سفی حکمش چیست، این را از خود عقل نقل استفاده میکنم. یعنی خود نقل میگوید اگر یه چیزی از من به تو نرسید. خب بسیاری از این احادیث بود که متاسفانه سالیان متمادی گذشت که ضبط حدیث ممنوع بود. اگر این خطر باعث شد که یک حدیثی، اصلی، یک قانونی به جامعه نرسید، همون نقل میگوید اگر جایی دستور نقلی به ما نرسید، فتوای عقلی شما فتوای ماست. یعنی ما گاهی از دبال درون شما با شما حرف میزنیم، منتها باید عقل برهان عقلی باشد، نه قیاس، نه استحسان، نه هوا مداری، نه قومیت و تعصب امثال ذالک. اگر واقعا برهان عقلی بود، فتوای دین است، زیرا ما به استناد همون عقل خدا را پذیرفتیم، رحمیدیم به استناد. یه حرف بسیار لطیفی مرحوم عالی حکیم دارد در پایان اون سبیل و رشاد فی علم الباب، اینجا فرمود که ممکن نیست در فلسفه فتوایی باشد، حکمی باشد در جریان معاد شناسی برخلاف وحی. این فرمایششون دارن. چرا؟ برای اینکه خود حکیم با برهان عقلی میگوید من نیازمند به وحیم، ضرورت وحی را مثل ضرورت آب زلال برای خود تثبیت میکنند. اونگاه چگونه ممکن است همین حکیم از یک سو برهان عقلی و قطعی اقامه کند که من نیازمند به وحیم، از طرفی معاذالله در برابر وحی بیستد؟ همون مگر این که سر از جنون در بیاورد کسی، وگرنه یه عاقل که چه کاری نمی کنه. خب اگر برهان عقلی بر حقیقت یک طریق اقامه شد که به صورت قطعی بود، در قبال برهان عقلی هیچ دلیلی مخالف نیست. اگر ظاهر یک دلیل نقلی خلاف بود، این دلیل عقلی هم حجت الله هست، اون دلیل نقلی هم حجت الله، منتها یکی قطعی است دیگری زنی، این قطعی را مقید یا مخصص اون زنی قرار میدن. این رو بشکنید به اصطلاح دلیل لبی، بگرد لبی متصل یا به اون فاسد تقیید به لبی. بنابراین اگر واقعا برهان ما عقلی بود نه قیاس و استحسان که این سنت اذا قیست محق الدین، اگر برهان ما عقلی بود همون طوری در مسائل ریاضی ما قطع پیدا میکنیم، این هم اگر برهان عقلی بود این مقدم است. مثلا میگن در ماه مارک رمضان دلیل ظاهر استصحاب است، اگه کسی 29 روز از ماه شبزان روزه گرفت، فردا که یوم شک است نمیداند که ماه شبزان است یا اول ماه شعبان. برای نقلی یعنی استصحاب و اینا اینه که محکوم به روزه گرفتن است. ولی اگه ریاضیدان ماهری که منزه از وهم و خیال و مغالطات ریاضی باشد به برهان قطعی رسیده است که ماه قابل رؤیت است و رامنتا در اثر ابری بودن هوا دیده نشد، قطع دارد که امشب اول شبان است، خب هر دو روزه نمیگیرد. این نه برای آن است که نسخ کرده، این رو برای اینکه خود دین میگوید که قطع بر زن مقدم است، اون عقل و نقلی که هماهنگن میگوید. بنابراین نیازهای نسل نو هم با این تحلیل حل میشود. ما باید عقل را در قبال نقل قرار بدیم نه در قبال دین. اگر برای ما واقعا روشن شد که عقل مثل نقل بار دین است، دیگر نخواهیم گفت این مطلب دینیست یا عقلی، میگوییم نقلیست یا عقلی، میگوییم عقلیست یا سمعی، نه عقلیست یا دینی. این سر
تشکر از جناب عالی و دوستان. ادامه بحث رو انشاءالله در هفته های بعد دنبال میکنیم.
انشاءالله ما چند جمله دعا میکنم که انشاءالله با انواز قدسی شما این دعاها مؤثر باشه. انشاءالله پروردگار توفیق درک معارف صحیح و احکام محکم الهی را به همه علامندان مخصوصا عزیزان و دستندرکاران عطا بفرما. امر فرج ولیت را تصدیق فرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه ولیت حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوان ها و نوجوان های ما، همه را در سایه عنایت امام زمان حفظ بفرما. اقتصاد مملکت، امنیت مملکت، وحدت مملکت، معیشت مملکت، اشتغال مملکت، همه را در سایه عنایت اون حضرت تأمین بفرما.
tebyan.net گنجینه صوتی